بسم الله الرحمن الرحیم. 374مین جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 315، سطر 7، استاد انصاری، 4/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین و قطع انا انا نرا نسغی نشم نعقل و نوهم و نشتهی نهم نورون سفه بدون مزاجن واقی و غیر و باقن هو غیر و باقی و حادثون اند حدوث سیسیه باقن و هازهی تسیر و فانیه و الاخر من ناهیت المدرک و هو انا نقطع به ان کل واحد منا واحد شخصی و انه کما هو الذی یعقل کذالک هو الذی یدرک بالانهاء الثلاثه الاخرى من الادراک و هو الذی یحرک و یمشی و یقوم و یقعد و نحو ذلک فلولا ان النفس کل القوا و القوا اصل محفوظها النفس لما تعطا ذلک ان قلت اسناد هذه الادراکات و الافائیل الى النفس من جهت ان هذه صفات قواه و افائیلها قلت القطع حاصل بانه لا مجاز فی هذا الاسناد ولو کان الامر کما قلتم کان الاسناد مجازی علا انه ان تعدت الصور الادراکیت مثلا من الالواح الى النفس فکانت النفس هی العاقلت المتوهمت المتخیلت الحساسه و هو المطلوب یا هیل آقلتو که جمله خبر از برای کانت باشه و ایلم تتعد ایلیه فلم نکن مدرکین محرکین مثلا و هو یناف القطع المذکور. مدعا این بود که النفس فی وحدتهی کل القوا به نحو اجمال، به نحو بساطت، به نحو وحدت در کسرت و به نحو کسرت در وحدت. برهان اولی این بود که ما نفوس ناطقه انسانی به عنوان قاضی و به عنوان مصدق حکم میکنه بر موضوعی، بر محمولی، و قاضی و مصدق در مورد تصدیق نه در مورد تصورات. این برهان در اونجا جاری نیست، باید موضوع را تصور بکنه و محمول را تصور بکنه و حکم بکنه به ثبوت محمول مثلا برای موضوع، پس باید ادراک بکند اینها را و از آن ره گذر که نفس ناطقه حکم میکند بر محسوس به متخیل یا بر موضوع متخیل به محمول موهوم یا بر موضوع موهوم به محمول معقول، پس هم باید در همون موقعی که میخواد داوری بکنه حکم بکنه، حکم به ثبوت محمول یا سلب محمول از موضوع بکنه، باید هم محسوس را ادراک بکنه هم متخیل را، هم متخیل را ادراک بکنه هم موهوم را، یا هم موهوم هم معقول، پس معلوم میشه یه چیز هم عاقله هم متوهمه، هم متخیله هم حساسه. این برهان اولی بود. و اما برهان دومی بر این معنا که النفس فی وحدته کل القوا، ایشان تقریبا ادعای بداهت میکنن میفرمایند که ما قطع داریم و در خودمون مییابیم، یعنی این مطلب وجدانی هستش که ما قطع داریم، یقین داریم، به طور ضرورت و بداهت و وجدان میفهمیم که هر یک از ما انسانها واحد شخصی متعدد نیست. و البته اگر چنونچه بدیهی و ضروری هست پس برهان نمیشه، نه، تنبیهیست. مثلا در اشارات و تنبیهات ابن سینا بعضی از مباحث را مصدر میکنه، مثلا به فصلون یا ببخشید به اشارتون، و اما بعضی جاها عنوان تنبیهون هستش. عبارت است از توجه دادن به یک مطالبی که بدیهی و ضروری هست، احتیاج به برهان و استدلال نداره، اما در اثر خفاء تصور موضوع یا محمول بر انسان بداهتی ظاهر نیست. حالا این وجه دوم که البته حالا برهان نمیتونیم بگیم، چون مرحوم حاجی میفرمایند که وجه دوم برای اثبات این معنا اینه که ما قطع و یقین داریم، یعنی در خودمون مییابیم که هر یک از ما انسان‌ها واحد شخصی هستیم، یه چیز هستیم، هویت واحده داریم. لذا میگیم من، دست من، پای من، چشم من، درد من، صحت من، نشاط من، غم من، همه اینا اینجوریه، یه من هستش و این بدیهی و ضروری هستش. یعنی هر انسانی صد چیزه، بله، اعضایش گوناگونه، هر عضوی از سلول‌های چطور چطوری، از مولکول‌های چطور چطوری، هر سلولی از اتم‌های فلان ذراتی، بسیار خوب. اما اونی که انسانیت انسان را تشکیل میده و حاضیت انسان را تشکیل میده، همونه که اشاره میکنه، میگه من، و این یه چیزه. همینی که همین یه چیزی که هر انسانی قطع داره و بالبداهت و ضروره میداند، مییابد، میفهمد که یه چیز هست. هر انسانی کل واحد منا واحدون شخصیون، همین این را که این بدیهی و ضروریه. حالا همین یه چیزی که هر انسانی این مطلب را می‌یابد که یه چیزه، همین یه چیز همونیست که تعقل می‌کنه، و همون یه چیز همونیست که تخیل می‌کنه، و همون یه چیز همونیست که احساس می‌کنه، توهم می‌کنه، همونیست که محرک انسانه، و همونیست که حتی متحرک هستش. البته محرک و متحرک در دو مرتبه. و این مطلب قطعی ما قطع داریم و این بدیهیه و این ضروری هستش. یه مقدار توجه بکنیم به خودمون و در خیشتن خودمون خلاصه دقت بکنیم و بررسی بکنیم و در خودمون یه سفری که بکنیم، این معنا را میفهمیم و ادراک میکنیم. بعد ایشون میفرماین ان قلت بر این که من دیدم، شنیدم، گفتم، رفتم، این میم هایی که آخر این چیزا متکلم های وحده آورده میشه در فارسی یا در عربی مثلا یا در لسان های گوناگون، همونیه، همون یه چیزه. و این قلت بر این که اینی که میگیم من شنیدم یا من دیدم یا من تعقل کردم، من تخیل کردم، اینی که اسناد دیدن و گفتن و شنیدن و رفتن و آمدن و این کارهای گوناگون ادراکی و تحریکی به نفس اسناد میدیم، اسناد مجازیه. وقتی میگیم که دیدم من، یعنی چشم من دید، مثل زیدون قائمون ابوهو هستش. اینجام دیدم من، رأیتو یعنی رأت عینی و مجاز هستش، عیناً مثل زیدون قائمون ابوهو هستش، قیام مال پدر زیده نه مال زید. و اینجا هم ادراک مال قوا هست، اما چون قوا قوای نفسه ما مجازن به نفس اسناد میدیم و یکی از او 25 علاقه مجازی هم در اینجا مثلا هستش. حالا باید حسابش بکنیم ببینیم چه جوریه. یکی از اون 25 علاقه مجازی هست، لذا اسناد میدیم. اینی که میگیم تخیل تو، توهم تو و امثالینا، ادرک تو، تحرک تو، حرک تو، همه اینها، اینا اجالتاً به خاطر اینه که این کارا کار قوای نفسه، اسنادش به نفس مجازیه. حالا اگر اسناد یه چیزی به چیزی مجازی شد، این دلیل نمیشه که بر این که ان نفسو فی وحدتی کل القوا، نه، اینا به خاطر اینکه این قوا قوای نفسن، قوای نفسن، لذا کاراشون رو ما اسناد به نفس میدیم مجازن. اینکه دلیلی نشد بر اینکه ان نفسو فی وحدتی کل القوا. مرحوم حاجی میفرمایند که به چند وجه جواب از این اشکال میدن. به دو وجه. وجه اول اینه که ما قطع و یقین داریم بر این که مجاز نیست. وقتی میگیم دیدم، معناش این نیست که من هیچ کاره هستم در این دیدن، فقط چشم من دیده و لیس الا، اینجوری که نیست آقا. چشم چه کاره؟ چشم فانیه در نفس هستش. یعنی وقتی دیدم من، یعنی من هیچ کاره هستم، فقط چشم من دیده، من ده هیچ کار هستم، اینجوری که نیست. ما قطع و یقین داریم بر این که اسناد مجازی نیست، اسناد حقیقیه. این یک وجه. دوم اینه که حالا اگر ما بگیم که این کارهای گوناگون، کارهای ادراکی و دریکی مربوط به قوا هستش، بسیار خوب. حالا وقتی قوا ادراک کردن، این ادراکات به نفسم میرسه یا نمیرسه؟ یا نفس اون گوشه نشسته؟ اگر ادراکاتی این قوا، تحریکاتی این قوا به نفسم میرسه، متعدیه به نفس میشه، نفسم یه نقشی در این ادراکات و در این کارها داره، فن نفسه و در راکت الفعاله. و اگر چنون چه عرض میکنم نقشی نداره و به نفس نمیرسه، پس قوا قوای نفس نیست. خود چه ارتباطی به نفس داره که بگیم چون این کارا قوای نفس انجام میدن ما مجازن نسبت به نفس میدیم؟ اگر کارای اینا نتیجه کار اینها، اگر یه گوش به نفسم میرسه، به اون جا هم وسعت پیدا میکنه و پای نفسم به میان میاد و نفسم در اینجا نقشی رو بازی میکنه، خب بسیار خوب، نفس مدرکه، اینا آلاتن. و برعکس اسناد فعل به اینها بگیم مجازیه، اسناد به نفس حقیقیه. و اگر چنون چه نفس هیچ کاره هست، خب هیچ کاره که پس چرا بگیم قوای نفس؟ و اینم وقتی میگیم قوای نفس، قوای نفس که میگیم یعنی یه قباله ای در عالم اعتبار و اجتماع، یه قباله سندی نوشتن که این قوا مال نفسه، یعنی رابطه تکوینی هم بین این قوا و نفس هستش. همین جوری مثل زید که خونه خرید، حالا که اومده تو خونه، هم زیدی که بود، زید خونه هم خونه یه زید، که خونه که به زید نچسبیده، هم ارتباطی پیدا شده. اینجوری که نیست. وقتی می قوای نفس، لابد یه ارتباطی بین این قوا و نفس هستش. عرض میکنم که بعد اشکال دیگری ایشون مطرح میفرماین و اون اینه که نقش آلات و ادوات، بله بله، جناب عالی مطالب علمی مرقوم میفرمایید. عرض میکنم نقش قلم چی چیه؟ قلم مینویسه یا حضرت عالی مینویسید؟ البته حالا در باب امر بین الامرین، نظر مبارک آقایون هست که در الهیات بمعنى الاخص گفته شد که اسناد فعل الالله تبارک و تعالی حقیقیه، اسناد به انسانها هم حقیقیه و هر دام درست امر بین الامرین، اما در طول هم نه در عرض هم. در اینجا هم تو حساب بفرمایید نفس ناطقه آیت حق هستش، ظل حق هستش. اونایی که گفتن در خود سفر کن، اونایی که گفتن و فی انفسکم افلا تبصرون، مقصودشون همینه. نفس هم اینجوریست، کارهایی که انجام میشه در حوزه یک وجود یک انسان، هم اسنادش به نفس اسناد حقیقیه، هم اسنادش به هر یکی از قوا اسناد حقیقیه. بله البته در طول هم همجوری که میبین، نه در عرض هم نیست، نه نیست. چرا؟ برای که رأیتو و رأت بصری داریم میگیم. رأیتو نه، یعنی من و چشم در عرض هم هستن یا قوام چشم به من هستش؟ پس چرا بعد از مردن که من نیسته چشم نمیبینه؟ من نیستش و چشم ببینه. اگر در عرض هم هستم دوتا شریکم، یه مغازه گرفتم، حالا یکی مردش یکی اونجا مشغول کار بشه،
اگر چشم نباشه من میبینم؟
بله نه میبینه. چرا؟ برای این که اون چشمی که حضرت صادق علیه السلام دست رو چشم ابو بصیر یا یکی از شاگردای دیش گذاشت و مردم را به صورت حقیقی خودشون دید با اون با همین چشمه، ولیکن رأت و به حقیقت الایمان با این چشمه. عرض میکنم که نه اینجوری نیست. اونایی که گفتن پنج حسی هست جز این پنج حس، اون چو زر سرخ و این حس همچون مس، اونا همجوری هم نگفتن، لابد یه دلیلی هم دارن. نه بله، در خواب انسان با کدوم چشمش میبینه؟ بنده میرم در خواب شهر مشهد مقدس رو میبینم با هم چشم، این که پلکاش رو هم هستش با چشم. من بنده نمیدونم در عالم خواب کی میبینه، خدا را کی میبینه که علی علیه السلام فرمود که ما رأیتو شیئاً الا و رأیتو الله فی، یا قبله مع او بعده و هرچه هستش. چه؟ نه نه، این که انکار نه، خیر من غیر از تن هستش. عرض میکنم که نه، این دیگه کسی نه دیگه، من کسی نمیگه. من این نفس من اگر باشه، این معلوم میشه که این نفس را اسم از برای بدن میگذاره، یا اسم از برای یه مرتبه از مراتب نفس میگذاره. مثلا نفس من مرا بیچاره کرده، یعنی نفس اماره من، نفس اماره یه مرتبه از مراتب نفسه، نفس اماره که همه نفس نیستش. اما کسی میگه من من، نه. عرض میکنم که بله بله، نه نفس که هستش، انسان که هستش، هی داره روشنتر میشه تا مجرد بشه. نفس که با بدن هم مگر نفس نیستش؟ حالا گفته میشه نفس اینجوری که نیست، امروز که انسان متکون شده همطور داره روشن میشه بر اساس حرکت جوهری تا مجرد بشه. اون مرتبه تجرد یه مرتبه از مراتب نفسه، همه این نفس که نیستش. اینم که همه میگیم، نه اینکه تبعض باشه و بعضیت باشه، نه، یه چیز مراتبی داره. عرض میکنم که یه اشکال دیگری مطرح میکنم و اون اینه که خب اگر چنون چن نفس و فی وحدته کل القوا، پس بنابراین اثبات قوا برای چه؟ برای اینکه حس مشترک برهان اقامه میکنن بر وجودش، خیال اقامه برهان میکنن بر وجودش، واهمه اقامه برهان میکنن بر وجودش، همه اینها. و اینا چه کاره هستن؟ اگر نفس همه کاره هستش، ده اینا چه کاره هستن؟ نه، اینا در طول هم هستن. و ایشون میخوان بفرمان ما که نمیخوایم بگیم که قوا نیستن. نفس جوهران مجردون ان المادت ذاتن لا فعلن، کاراش که به وسیله ماده انجام میده، ما که نگفتیم، کسی نگفته که دیدن را نفس هم، دیدن محسوسات، البته دیدن محسوسات نفس بدون چشم میتونه انجام بده، هیچ کس نگفته. کسی نگفته که شنیدن این اصوات مادی، نه نغمات ملکوتی که او اهلشن میشنون، اونا نه، اینا البته تا انسان گوش نداشته باشه نمیشنوه. اینجوری ایشون میخوان بفرمان ما میخیم، ما نمیخیم نفی قوا بکنیم. نتیجه بحث ما نفی قوا نیست، بلکه نفی بینونت قوا از نفس، بینونت ازلی. بینونت ازلی نیستش. همینطوری که در مورد حق تبارک و تعالی امیر سخن علی علیه السلام فرموده که توحیده و تمییزه عن خلقه و حکم و تمییز بینونت و صفت لا بینونت و ازله. کسی نمیخوا بگه، البته هر یکی از این قوا هر کدوم در مرتبه خودشون هستن، و اما بینونت ازلی نیستش که این یه چیزی باشه اونام در مقابل سفارایی کرده باشن، تو یکی منم یکی. نه نه، نفس است و اینها مراتب او، نفس است و اینها شؤون او، نفس است و این قوا تجلیات و ظهورات او هستن. عرض میکنم که اجالتاً اینا در مقابل نفس مثل وجود رابط میمونن، او وجود مستقل میمونه، ولی هیچ کس نگفته باسر نفسه، هیچ کس نگفته. خلاصه بله، انفصالی که نبوده، اینا در باب حرکت جوهر گذشت. اگر انفصالی که نیست، یه موجودی همطور داره استکمال پیدا میکنه، هیچی که از دست نداده همونه. بله، بچه داره درس میخونه، حالا کلاس دوازدهم رسیده، هیچ سوادی از دست، بله سواد کلاس اول هم داره، اما تو کلاس اول ننشسته دی، حالا یا تو که حد کلاس اولی نداره، حد کلاس دومی هم نداره که اونجا باشه و یه آموزگاری هم اونجا تا چیزی گذاشته باشن تخت سیاهی، نه. اما معلومات کلاس اولی هست، شی معلومات اومده رو معلومات، ای چراغ پمپی زده روشن‌تر شده. حالا اون چراغی که الان 100 درجه روشنش هست، اولی که الان روشنش کردن 50 درجه بود، ای با او دوتایه؟ نه، یکیه، همونه، نورش زیاد شده. عرض میکنم مطلب دیگری اینه در باب نفس و مباحث نفوس تمام میشه. البته بعضی از افاضل فرمودن شما کم میخونید، میخواید امسال تا آخر سال این کتاب را بکشونید، و ما را موعظه فرمودن و حقم با اونها هستش. اما یه گاهی مباحث نفس یه مقداری البته قابل توجه هستش، بعدش هم به مباحث تناسخ و ادوار و اکوار میرسه و منامات و تا برسه به معاد. عرض میکنم که یه بحثی دیگه راجع به نفس هستش، البته تناسخ هم مربوط میشه به نفس، ادوار و اکوار هم تا حدی مربوط به نفس میشه. یکی این که نفس غیر از مزاجه. عرض میکنم اینها معتقد هستند بر این که عناصر چهارگانه ای که دیروزی ها میگفتن، یا 92گانه ای که امروزی ها میگن، اینا وقتی با هم اختلاط و امتزاج پیدا کرد و ترکیب با هم شدن و فعل و انفعال در یک دیگر کردن، کسر و انکسار کردن، مرکب به وجود میاد. مرکب یا مرکب ناقصه یا مرکب تامه، و اگر مرکب مرکب تام شد، از همین ترکیب عناصر اولیه و کسر و انکسار در یک دیگر مزاج پیدا میشه. مزاج کیفیتون حاصلتون از اختلاط عناصر و کسر و انکسار در یک دیگر. این صورت اون را در هم بشکنه، اون صورت این را در هم بشکنه، کیفیتی متحقق میشه که بهش گفته میشه مزاج. البته مزاجم عرض عریضی داره، مراتبی داره. اون مزاجی که در حد اعتدال اعتداله، مثل دوتا کفه ترازو، تمام این عناصر، حرارت بدن انسان سر جای خودش درجه 37، فشار خون انسان ماکسیمومش 12 و مینیمومش 7 تو حد خودش، ای نمیدونم مواد آهنی بدن انسان چطوری، ضربان قلب چطوری، این مزاجی که در کمال اعتدال هستش. این یک. یه وقت مزاجی هم هست که این طرف افراط یا طرف تفریط، حرارت بدن انسان از 37 پایین تر باشه، ضعیف و بالاتر باشه، تب و خلاصه. پس مزاج هم عرض عریضی داره، و انسان های کامل مثل وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا الحجت ابن الحسن العسکری عرض میکنم که خلیفت الله هستش در این عالم، مزاجی اونها انسانهای کامل در حد اعتدال، حد اعتدال هست، نصاب حسن در حد کمال است. و کسانی هم هست حالا مزاج میبینی طرف افراط طرف تفریط، این مزاج بهش گفته میشه. و ابن سینا در آخر نمط دوم اشارات و همچنین خواجه علیه الرحمه میفرمایند که وقتی مزاج نزدیک به اعتدال شد یا در حد اعتدال قرار گرفت، اون وقت همین مزاج انسان، بدن انسان وکر میشه، آشیانه میشه برای مرغ ملکوتی که نفس ناطقه باشه. حالا ببینیم که آیا همین مزاج، هم کیفیتی که بدن انسان داره، هم کیفیتی که از ترکیب عناصر پیدا شده، مزاج کیفیتی هم هست از مقوله کیفه، آیا نفس و روح و جان انسان همین مزاجه، همینه و لیس الا، یا نه نفس ناطقه چیز دیگریست؟ مزاج آشیانه اوست به تعبیر ابن سینا، یا مزاج مرتبه نازله از او هست به تعبیر صدر المتعلهین. عرض میکنم که ادله اقامه میکنم بر این که نفس غیر از مزاجه. دلیل اول این که نفس واقعی و نگه دارنده مزاج هستش و مزاج نگهداری شده به وسیله نفس هستش. و چطور میشه واقعی و نگه دارنده با اون چیزی که مورد نگهداری او هست یکیه؟ اینجور که نمیشه. این تناب، این دلو را نگاه داشته در وسط چاه، تناب و دلو یکیه مثلا؟ حالا مثال دیگه، حالا مثال خیلی خوبی هم نیست. عرض میکنم که نفس نگه دارنده مزاجه، و برای این که همین که نفس هم مفارقت کرد و خداحافظی کرد، عناصر اینها هر کدوم به طرف مکان خودشون میرن، برای که اجتماع عناصر گوناگون متخالفت و تبایع با یک دیگر یک جامعی میخوا. آب میخوا رو به مکان طبیعی خودش بره، رو به مرکز عالم. خاک میخواد رو به مکان طبیعی خودش بره، مرکز عالم. هوا میخواد رو به بالا بره، به سطح مهد، به طرف سطح مؤدب فلک الافلاک. آتش و حرارت همینطور، اینها با هم مخالف هستن از نظر مکان و حیز طبیعی. چطور با هم جمع شدن؟ 37 درجه حرارت و آتش، چقدر هوا که تو ریه انسان هست و اینقدر آب که در بدن انسانه و خاک، اینها چرا با هم اجتماع کردن؟ متفرق نمیشن؟ آخر یه جامعی دارن، یه واقعی دارن، یه کسی که اینها رو جمع و جور کرده، اینها رو نگاه داشته، اتحادی اینها رو حفظ کرده. حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم انشاءالله. عرض میکنم که در اینجا پس نفس نگه، و همین هم که نفس هم که خدا حافظی کرد، تن خاکی آخر شود جزء خاک، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، اینجوری. پس بنابراین میشه اون، بله بنده که نگفته مرتبه، آیا نه میخوایم ببینیم اونایی که میگن نفس همین مزاج و بدن است و لیس الا، ده هیچ مرتبه ای نداره، مرتبه مجرده نداره، حرف با اونهاست، به کسی که نگفته که بدن مرتبه از نفس نیست. کسانی که میگن نفس و جان همی بدن است و لیسه الاده هیچ بر هیچ، این میخون، این درست نیست. برای که نفس نگه دارنده بدنه، اجزا را با هم نگه داشته، اون وقت اونی که نگه دارنده بدنه این بدنه ای که نمیشه. برای این اجزا میالتون، به قول مرحوم حاجی در حاشیه این صفحه، میالتون الى احیاز حد طبیعیه هر کدوم، و اینجوری اینا رو نگه داشته، اجبار کرده بر که اینا با هم باشن. و پس بنابراین اونی که واقعی اینها هست غیر از اینها هست، نگه دارنده یه چیزی غیر از خودشه. خودشه که نمیتونه خودش نگه دارنده خودش باشه. عرض میکنم که در اینجا چی میخواستم عرض کنم؟ بله، اینه که جناب عالی میفرمایید. خب حالا کسی میاد میگه که بله، جامع اجزا و عناصر بدن انسان همون وجود نفس پدر و مادر هست. نفس پدر و مادر، نفس والدین، جامع اجزا بدن انسان و جامع عناصری است که بدن انسان ازش تشکیل میشه. جامع اونا هستن. اما حافظ کیه؟ حالا وقتی پدر مادر کارایی که مربوط به اونها هست و اونها تمام شد، وقتی که اون تمام شد، اون وقت حافظ اینا کیه؟ جامع اجزا نفس والدین. اما حافظ اجزا کیه؟ حافظ اجزا نفسه. خواهید فرمود نفس که هنوز مجرد نشده. اما هر کسی گفته نفس مجرد بخونیم یعنی. ول آخرو ایشان فرمودند که وقد استدللنا علیه به وجهین، وجه اول بیان شد، ول آخر من ناحیت المدرک، وجه دیگر و دلیل دیگر بر اثبات مدعا از ناحیه مدرک هستش، چنانچه وجه اولی از ناحیه مدرک بود. و هو انا نقطع بان کل واحد منا واحد شخصی. اون دلیل اینه، البته اون وجه اینه که ما تنبه و توجه پیدا بکنیم به این که ما قطع و یقین داریم به این که هر یک از ما انسان‌ها واحد شخصی است، یه چیزه، صد هویت که نیست. و انه کما هو الذی یعقل کذالک هو الذی یدرک بالانهاء ثلاثه الاخرى من الادراک. و باز قطع و یقین داریم بر این که همونی که تعقل میکنه، ادراک کلیات میکنه، همونم ادراک میکند به ادراکات سگانه دیگر که تخیل باشه و توهم باشه و احساس باشه. وقتی ادراک در مقابل تعقل یا در مقابل علم افتاد، غیر از اولا که ادراک یه معنای عامی داره، تعقل را میگیره، علم را میگیره، همه مراتب را میگیره، اما هر وقت ادراک را در مقابل عقل ذکر کردن، معلوم میشه که ادراک تعقلی را نمیگیره. یا وقتی در مقابل علم ذکر کردن، مثلا در همین چیز فارسی که میگن عالم و حی و مرید و مدرک، حالا چرا آمدن جمع کردن؟ خب این به دستور متکلمین اسلام بوده که اینجور گفتن، هم عالم هم مدرک. اینجا ملاحظه فرمان مدرک در مقابل عالم ذکر شده. عالم معناش علم به کلیاته، مدرک اینجا علم به جزئیاته، یعنی خداوند متعال هم عالم به کلیاته که عالمون برش دلالت میکنه، هم عالم به جزئیاته که مدرکون برش دلالت میکنه. پس ادراک وقتی در مقابل علم قرار گرفت، دیه مثل خاصی که در مقابل عام هست و همین قرینه میشه که مقصود از عام غیر این خاصه. اینجا هم ادراکی در مقابل تعقل قرار گرفته اینجوری. بله، و هو الذی یحرک و یمشی و یقوم و یقعد و نحو ذلک، و همون واحد شخصی است که تحریک میکند بدن را و یمشی و یقوم و یقعد و امثال اینها. فلولا ان النفس کل القوا والقوا اصل محفوظها النفس لما تعطا ذلک. اگر چنون چه نفس تمام قوا نبود و اصل محفوظ قوا نفس نبود، این معنا میسر نبود که انسان بگه همونی که تعقل میکنه همون هم احساس میکنه، همونی که احساس میکنه همون هم تخیل میکنه. و حال اون که ما این حرف میبینیم اینجوری هست. چطور فرمایید؟ بله، خب حالا هر چیه، اما اثبات کننده نفسه، اثبات کننده نفس هستش. و فی انفسکم افلا تبصرون. ان قلت اسناد و هازه الادراکات و الافائیل الی النفس من جهت ان هازه صفات و قواه و افائیلها. یار کسی اشکال بکنه بر این که اسنادی این ادراکات و این کارا به نفس، از جهتی اینه که این کارا و این ادراکات صفات قوای نفسه و کار و افائیل قوای نفسه، قوای نفس. قلتو القطع حاصلون به انهو لا مجازه، چون این مستشکل مخابه یه اسناد ادراک به نفس مجازه. جوابش اینه که ما قطع و یقین داریم بر این که مجازی نیست در اسنادی این کارا به نفس. ولو کان الامر کما قلتم کان الاسناد و مجازی، یا اگر کار کار قوا بود و نفس هیچ کاره بود، باید اسناد ادراکات به نفس اسناد مجازی باشه. اما حالا که اسناد مجازی نیست، پس نمیتونیم بگیم اینها مربوط به قوا است و نفس هیچ کاره. الا انه ان تعدت الصور الادراکیه مثلا من الالواح الى النفس فكانت النفس هي العاقله المتوهمه المتخيله الحساسه وهو المطلوب. اضافه بر اینکه جواب دیگری ما از این اشکال میدیم و اون اینه که اگر چنونچه میرسد این صور ادراکی مثلا، کلمه مثلا برای اینه که تحریکات هم مربوطه به نفسه، این مثلا برای اینه، اگر میرسد این صور ادراکی مثلا از الواح یعنی از قوا به نفس، از لوح حس مشترک، از لوح خیال مثلا، از الواح یعنی از قوا به نفس، اگر میرسه که نفس عاقل هست و متوهم هست و متخیل هست و حساس هست و اول مطلوب، و الام القوا لوح حس نفس مشترک، تعبیر به الواح که میکنن برای این که نقوش مدرکات در اینها نقش میبنده از این نظر، و الام تتعد الیه فلم نکن مدرکین محرکین مثلا و هو ینافی القطع المذکور. و اگر این ادراکات قوا به نفس نمیرسه، پس نباید ما مدرک و محرک باشیم، والون که ما قطع داریم بر اینکه مدرک ما هستیم و محرک ما هستیم. و الام تتعد این ادراکات به نفس، پس ما نباید مدرک و محرک باشیم مثلا، و هو ینافی القطع المذکور، حالا که قطع و یقین داریم که ما محرک و ما مدرک هستیم. و الیه اشرنا به قولنا، به همین وجه اشاره کردیم در شعر به قولنا، و قطعنا انا به ذواتنا بالحقیقه نرا نسقی نشم و نعقل و نوهم و نشتهی نهم. ما قطع داریم به این که ذات ما اونم به طور حقیقت نه به طور مجاز. حالا نه نمیشه، کجا میشه چشم انسان در عرض انسان قرار داد؟ و قطع ما و دلیل دیگر بر این معنا اینه که ما قطع داریم که ذات ما به طور حقیقت، که ما به ذواتمون و به طور حقیقت نه به طور مجاز میبینیم، میشنویم، میبوییم، تعقل میکنیم، توهم میکنیم، اشتها داریم مثلا، و نهم ای نقصد و قصد کاری میکنیم، اراده میکنیم، همه یه چیزه. ان قلت فعلا هازا مل حاجتو الى اثبات القوا، اگر همه کار نفسه پس چه احتیاجه به اثبات قوا، چون حس مشترک و خیال و متصرفه و اینا برهان بر وجودشون اقامه میکنن. قلتو جوابش اینه که لیس المراد و نفی القوا، کسی که نفی قوا نمیخواه بکنه، بل نفی انعزالها و بینونتها عنه، میخوان نفی بکنن انعزال و بینونت قوا از نفس، که خلاصه تمییز نفس از قوا بینونت نفس، بینونت قوا از نفس بینونت ازلی نیست، بینونت صفتی هستش. فل نفس مراتبو، پس برای نفس مراتبی است. یه مرتبه تعقل، توهم، تخیل، احساس، این از نظر ادراک. یه مرتبه تحریک، یه مرتبه تحرک از نظر این چیا. کما قال تعالی خلقکم اطوارا. حالا معنای آیه قرآن چه باشه اون در تفسیر باید دید. ایشون این تو میفرمند چنانچه خدای تبارک و تعالی فرموده است که خلقت کردیم ما شما را در حالتی که شما اطواری و مراتبی دارید، مرتبه تعقل، تخیل، توهم. والمرتبة التي تتخيل ليس لها ان تتوهم. او مرتبه‌ای که کارش تعقله نمیتونه توهم بکنه، او مرتبه‌ای که کارش توهمه نمیتونه تخیل بکنه، اون مرتبه‌ای که کارش توهمه نمیتونه احساس بکنه. وقس علیه، یعنی مرتبه‌ای که توهم میکنه تخیل نداره. غرر فی بعض احوال نفس منها انه غیر المزاج. در این غرر سه تا حالت و سه تا خصوصیت از خصوصیات نفس ناطقه انسان ذکر میشه. در این غرر بحث میشه از بعض احوال نفس که سه تا حالت از حالات نفس باشه. منها انه غیر المزاج، یکی از حالات و خصوصیات نفس اینه که نفس ناطقه غیر از مزاج هستش. چون بعضی گفتن نفس همون مزاجه. لوجهین، به دو دلیل. الاول ما قلنا، دلیل اولی اونیست که ما در شعر گفتیم نورون سفهبدون مزاجن واقی. نور اسفهبد که نفس ناطقه باشه، و این اصطلاح شیخ الاشراقه، نور اسفهبد که نفس ناطقه باشه واقی مزاجن، نگه دارنده است مزاج را. فلا یکون عین المزاج لان مبدا الشیء و واقعه غیره. برای اینکه نفس انسان مبدا بدنه، واقعی بدن هست، تکیگاه مزاج هستش. برای اینکه مبدا شیئی که اون شیء مزاج باشه، مبدا شیء و نگه دارنده شیء غیر از شیء، پس نفس غیر از مزاجه. النفس واقع المزاج و کل واقع غیر اون چیزی است که مورد وقایت و نگهداری هست، پس نفس غیر از مزاج هست. اینو دیگه برهانش به صورت منطقی این جوریه. اگر نبود همینم که میبینیم چرا؟ پس چرا نگه داشته نمیشه وقتی انسان مرد؟ وقتی انسان مرد پس چرا عناصر نگه داشته نمیشه؟ بازم با هم باشه؟ نه دیه، نه دیه، او وقت دیه. و ثانی ان المزاج لا یبقا. دلیل دوم بر این که مزاج غیر از نفس اینه که مزاج باقی نیست، متبدله و متغیره. البته مزاج کیفیت عرضه، چون محلش که بدن باشه و جسمه متغیر و متبدله، اونم به تغییر جسم متغیر و متبدله. حالا سن کودکی، سن جوانی، سن پیری، سن خیلی پیری از کار افتادگی، حالا اینا که خیلی بیان و روشن هست، و الا تغییرات غیر متناهی هستش. چون در بدن انسان تغییرات غیر متناهی، هر کجا حرکت باشه، حرکت به حساب چیز مقدار غیر قاره، هر کجا حرکت باشه، هر کجا مقدار باشه، تقسیمات غیر متناهی پیش میاد. کون المراتب فلشت دادی انواعا استنار للمرادی در اول کتاب گفته شد. و بدن انسان متغیر و متبدله، تبدل و تغییر و حرکت درش هست. مزاج هم که کیفیت بدن انسان به تبع او تبدل و تغییر پیدا میکنه، تبدل و تغییرات غیر متناهی. اما حالا چهار تاش که خیلی روشنه، دوران کودکی، جوانی، پیری، سالخوردگی، اینجوری مزاج متبدله، اما نفس که متبدل نیست. میگه دوران کودکی من، دوران جوانی من، پیری من، خیلی پیری و سالخوردگی من. پس نفس باقی در تمام این مراحل و مراتب و دورانها، معلوم که مزاج متغیره، و غیر و باقی و غیر و باقن هو و غیر و باقی، غیر باقی که مزاج باشه که بقا و ثباتی نداره و متغیره، غیر از اونی که ثابت و باقیه که نفس باشه. و ثانی، دلیل دوم بر این که نفس غیر از مزاج، ان المزاج لا یبقا، مزاج و بدن انسان که البته مزاج کیفیت بدنه، مزاج و بدن انسان که لا یبقا، باقی نمیمونه به یک حال، بل یتبدل و به حسب الاسنان، به حسب سن متبدل و متغیر میشه، من السبا که دوران کودکی باشه و شباب که دوران جوانی باشه و کهوله که دوران پیری باشه و شیخوخه که دوران خیلی پیری باشه، و نور الاسفح بدو یبقا، در تمام این مراحل هستش. رضا میگه جوانی من، بچگی من. نه، ای سعدی گفته، این گفته، لکن صدر المتعلهین در اسفار این شعر فارسی را ملاحظه فرمودید که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. اونجا ملاحظه بفرمایید، نه، حالا سعدی هم گفته، اگر مقصودش اینه، نه، سبب موت چی چیه، اون صدر المتعلهین ذکر کردن، اینها هم ذکر کردن، مرحوم آجم در یه جا از کتاب منطقشون در باب برهان در یه جای به تناسب ذکر کرده، نه اینجور هم نیست، سبب موت باید درش دقت کرد، یعنی چه؟ و نور الاسفه بود و یبقه، بدن متغیره، در حال دیگه نفس همونیست که بوده، البته اونم ترقیات میکنه، اما همون منی که، یعنی اینجور دیگه تغییر و تبدل اینطوری نداره. و غیر و باقن هو المزاج و هو غیر و باقی هو نور الاسفه بود، و اونی که باقی نمیمونه و متغیر و متبدله که مزاج باشه، غیر از اونیست که باقی میمونه که نفس باشه. و منها ان نور الاسفه بوده حادثون اند حدوث سیسیه ایل بدن، البته بقیه شده.